أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبهما السين. یکی از بحث‌هایی که به طور جسته گریخته ما در سابق در بحث‌های مختلف در مورد این صحبت کردیم ولی به صورت منظم و تحت یک عنوان بحث نکردیم، بحثی است که میشه از او با عنوان منبع شناسی یاد کرد. البته بهتره به جای تعبیر منبع شناسی تعبیر بررسی ارتباط کتب با هم رو به جاش بگذاریم، چون بحث ما اختصاص به کشف منبع نداره. یک کتاب رو که ما بررسی میکنیم، اولا ما میخواییم بررسی کنیم که این کتاب از چه منابعی اخذ کرده و چه منابعی از او اخذ کرده. دو طرفیه، هم منابعش رو میخواییم کشف کنیم، هم اون کتابهایی که این کتاب منبع او هست. اگر کتاب رو تشبیه کنیم به یک راوی از روات، هم مرویانش رو به اصطلاح میخواییم بررسی کنیم، هم راویش رو. و یه سری بحثایی که اینجا هست اسم منبع روش گذاشتن شاید خیلی تعبیر دقیقی نباشه. حالا موضوع بحثی که خوب روشن شدیم تا حدودی روشن میشه. به هر حال بحث ما در مورد ارتباط دو متن هست، اختصاصی به کتاب مستقلم نداره. گاهی اوقات ما یک باب از یک کتاب رو با باب دیگه اون کتاب مقایسه می‌کنیم بکنیم که آیا این دوتا از همدیگه اخذ و اقتباس شده یا نشده. فرض کنید سابقا ایاتون باشه ما در مورد مشرفه فقیه بررسی می‌کردیم که مشرفه فقیه آیا ترتیبش از ترتیب کتاب گرفته شده نگرفته شده، اون صحبتایی که قبلا صحبت شد. علی تقدیر نحوه ارتباط دو کتاب با هم در یک تقسیم ابتدایی به سه جور تقسیم میشه، سه احتمال داره. دو کتاب اگر با هم دیگه ارتباط داشته باشن، کتاب الف و ب، یا الف از ب گرفته، یا ب از الف گرفته، یا هر دو از مصدر سومی گرفته. شبیه اون تقسیم فلسفی که در باب برهان و اینها هست و اون بحثا هست، یا این علت او هست یا او علت این هست یا هر دو معلولای علت ثالثه هست. خب این از یه تقسیم کلی. تقسیم دیگه این که اگر ما میگیم الف علت ب، آیا الف علت مستقیم ب، الف مصدر به مصدر مستقیم هست که یا مصدر بواسطه، یا به مستقیما از الف اخذ کرده، یا اینکه نه به از جیم اخذ کرده، جیم از الف اخذ کرده، طرف نریده جیم از الف اخذ کرده. بنابراین در هر سه قسم اینها که اخذ کردن که دو تا کتابی که با هم ارتباط داره، یا این از او اخذ کرده یا او از این اخذ کرده یا هر سه از منبع ثالث اخذ کردن، این تقسیم میاد، یا نحوی عقص مستقیمه یا نحوی عقص باوسط است. این هم یه تقسیم مندی. تقسیم مندی دیگه ای که اینجا هست اون اینه که اگر ما یه کتابی رو بخواییم منابعش رو کشف کنیم، یا این مؤلف ما به اون منبع تصریح کرده یا تصریح نکرده. تصریح به منبع هم سه جور هست، یا هم تصریح به نام کتاب کرده، هم تصریح به مؤلف کتاب کرده. یک رسم دوم فرض کنید تهذیب میگه که وفی کتاب نوازه الحکمل محمد ابن احمد ابن یحیی ابن امران الاشعری، هم نام کتاب رو آورده هم مؤلف کتاب رو. احیان هست تهذیب میگه که ذکر ابن عقده فی کتاب الرجال، هم نام هست هم مؤلف. یه موقعی هست نام کتاب هست ما باید مؤلفش رو استخراج کنیم، یه موقعی هست نام کتاب نیست بلکه نام مؤلف هست، اسم کتاب رو ما باید بررسی بکنیم که چی هست. و در هر سه این قسم‌هایی که تصریح به نام مؤلف شده، این بحث جای خودش رو داره که با وجود تصریح به این که از نام مؤلف اخذ شده، آیا مستقیماً اخذ شده یا با واسطه اخذ شده. چون این نکته رو توجه دارید، حالا من یه نمونه خیلی روشنش رو عرض کنم. مرحوم حاجی نوری در مستدرک گاهی اوقات میگه که رو از صدوق فل خصال. قرائنی هست با وجودی که ایشون تعبیر کرده رو از صدوق فل خصال، ایشون مستقیمن خصال رو ندیده، ایشون به بهار مراجعه کرده، بهار که از خصال نقل کرده ایشون به خصال نسبت داده. یعنی نقل غیر مستقیمه، با واسطه است، اسم اون واسطه ذکر نشده. مثلا فرض کن اونجا حالا اب نداره، همینجا عرض کنم که به چه دلیل این رو انسان کشف کرده. یکی از جهاتی که کشف این مطلب میشه این هست، گاهی اوقات ایشون میگه روز صدوق فل عمالی، ما مراجعه میکنیم میبینیم در عمالی نیست بلکه در خصال هست. چطور شده عمالی به خصال اشتباه شده؟ به بهار که مراجعه میکنیم منشأ روشن میشه. اون اینه که بهار در مورد کتب منبع خودش رمز بکنه، رمز خصال لام، رمز عمالی لیه، لام و لی به هم شبیهه. در اینجا در نسخه چاپی چاپ کمپانی بهار مثلا اشتباه شده بوده، به جای لام لی نوشته شده بوده یا به جای لی لام گذاشته شده بوده، یه جوری نوشته بوده که این دو تا با هم دیگه میتونستن اشتباه بشن. خب بدون اینکه مرحوم حاجی نوری به بهار مراجعه کرده باشه این اشتباه توجیهی نداره، ولی خب با مراجعه به بهار روشن میشه که خب رمز ل و لی رو اشتباه کرده و این از این جور اشتباهات. فرض کنید حالا بعدن حالا من مفصل‌تر بحث میکنم نحوه اختلاف سازی که انسان چجوری کشف کنه که این با واسطه است و بی واسطه است، خودش ضوابط داره، قوانینی داره که باید بعدن مفصل‌تر بحث کنیم. فقط خواستم این در ابتدای بحث اشاره کرده باشه. به هر حال بنابراین بحث ما این دو جنبه رو داره که آیا این از او گرفته یا او از این گرفته یا هر دو از مستر سالس گرفتن، و در هر سه اینها آیا مستقیمه یا با واسطه. البته در مورد این احتمالات زمان مؤلفین مؤثره. دو مؤلفی که تألیف کتابشون زمانهاشون متفاوت باشه، خب طبیعتاً مستر متأخر میتونه از متقدم عکس کرده باشه، دون العکس. البته ملاک هم توجه دارید که زمان تألیف کتاب هست نه عصر مؤلف. عصر مؤلف ممکنه یک مؤلف سنش کمتر باشه ولی کتابش رو زودتر نوشته باشه. از نمونه هایی که برای این مطلب هست کتاب عدت الاصول و ذریعه سید مرتضی است. عده شیخ طوسی کتابی است در اصول. شیخ در مقدمه عده عبارتی داره، میگه قبل از من در مورد اصول یک کتاب مبسوط ما نداریم در شیعه، تنها یک رساله مختصری شیخ مفید داره ولی اون رساله مختصر هست. سیدنا المرتضی، استاد ما سید مرتضی، ولی این که در عمالی خودش بحثای مفصلی در این زمینه داره و در درس هاش بحث زیاد کرده در این مورد و مبانی اصولی منقع و مفصلی داره، ولی کتاب تألیف نکرده در این زمینه. خب همین عبارت تصریحی که سید مرتضی در موقع تألیف عدت الاصول کتابی تألیف نکرده بوده. خب در حالی که ما میبینیم که ذریعه رو سید مرتضی تألیف کرده بوده، خب جواب روشنی داره، اون اینه که ذریعه بعد از تألیف عدت تألیف شده باشه، ذریعه بعد از او تألیف شده باشه. البته عدت تمامش در زمان سید مرتضی تألیف نشده بوده، اوائلش که این قسمت های مورد بحث در اوائل هست، اوائلش رو ابتدا شروع کرده بوده و بقیه رو بعد از وفات سید مرتضی تمام کرده و ظاهرن خیلی جا سید مرتضی با نام رضی الله عنه خود سر رو این تعبیراتی که داله بر مرگ سید هست یاد میکنه. علاوه تقدیر این دو نکته رو توجه داشته باشید، یکی این که زمان مؤلفینه که ما میخواییم مورد بحث قرار بدیم، زمان مؤلف خودش مطرح نیست، اساسا زمان تألیف مطرحه. البته زمان مؤلفین خیلی وقتا زمان تألیف رو هم به نحو اجمال تعیین میکنه. دو مؤلفی که هیچ اشتراکی در زمان نداشته باشن، خب زمان تألیفش هم اجمالا مشخصه که این متأخر از او هست. این یه مطلب. البته در مؤلفینی که همزمان باشن اون سه احتمال وجود داره. در مؤلفینی که متقدم و متأخر باشن احتمال اینکه متقدم از متأخر گرفته باشه نیست، ولی احتمالی که هر دو از مصدر ثالث گرفته باشن هست. ما در این بحث ها اولا باید اصل ارتباط رو ثابت کنیم. یک سری قرائنی هست اصل ارتباط دو مصدر رو ثابت میکنه، یک سری قرائن دیگه باید نحوه ارتباط رو ثابت کنه، و این دوتا بحث از هم جداست. به مجرد اینکه انسان ارتباط دو تا کتاب رو کشف کرد نباید بگه بحث تمام شده. نحوه ارتباط خودش یه بحث جداگونه‌ای داره که اون هم اساسیه در این بحث ها و فواید زیادی داره. بعد نیست در اینجا یه اشاره‌ای به سابقه اصلا اخذ و اقتباسات بشه به عنوان مقدمه بحث. در سابق اخذ و اقتباس از کتاب‌های همدیگه و بدون تصریح به مصدر خیلی شایع بوده. یعنی در حال حاضر یک رسمی هست که ظاهراً اصلش هم از اروپا اومده و این رسم این هست که انسان هر مطلبی رو از هر جا اخذ میکنه باید اسم مصدرش رو بگه. خب رسم خوبی هم هست، همچنان که اشاره کردن بزرگان رسم خوبی هم هست، ولی سابق اصلا یه همچون رسمی نبوده. یه مطلبی که توی یه کتاب ذکر می شده به هیچ وجه مفهومش این نبوده که من این مطلب رو ابتداعا ذکر می کنم. تألیف کتاب به معنای تراوش فکری ذهن نویسنده نیست. تألیف کتاب اهم از گردآوری و تراوشات فکری خود نویسنده. بنابراین نباید رسومات زمانها رو با همدیگه قاطی کنیم و بگیم چرا سابق اینجور هست حالا اینجور نیست. از این صحبت الان البته اگر کسی از یک کتابی مطلبی نقل کنه و آدرس نده و ذکر نکنه سرقت حساب میشه به خاطر رسم جدیدی که ایجاد شده، ولی سابق چنین نبود. بسیار شایع بوده که سابقا اخذ و اقتباس از همدیگه در کتابهای مختلف، در کتابهای فقهی متنی که خب خیلی شایع، هنوز هم شایع، حتی در فقهی متنی چیزهایی که شبیه رساله عملیه. خب میبینید رساله عملیه از روی رساله همدیگه نوشته میشه، موارد اختلاف تغییر پیدا میکنه و از قدیم بوده و الان هم هست. خب اون هیچ اشکالی هم هیچ کس نمیکنه که این مفهومش این نیست که من ابتدا این تعبیر رو آوردم. اونی که الان دیگه از رأس افتاده در کتب فقهی استدلالیه. سابقا در کتب فقهی استدلالی هم از همدیگه به راحتی عکس میکردن، گاهی اوقات چند طبقه همینجور پوچه هم از همدیگه عکس شده. مثلا جواهر از کشف اللسام، از مفتاح الکرامه، از ریاض خیلی عکس کرده. از ریاض خیلی جای این عبارت رو نصف صفحه عکس میکنه بدون ذکر کرده. ریاض از شرح لومه خیلی مطلب عکس کرده، تا جایی که اگر دیده باشید تو بعضی از حواشی شرح لومه عبارت ریاض آوردن، چون عبارت ریاض تقریبا یه نوع شرح گونه است بر عبارت شرح لومه، چون عبارت شرح لومه رو به کاملی آورده، بعضی جا توضیحات داده عبارت رو از ابهام در آورده. شرح لومه خودش از جامع المقاصد محقق کرکی، از دروس شهید اول خیلی مطلب عکس کرده. دروس و جامع المقاصد هر دو مصادر هستن، مصدر هستن، عم هستن و هر دو هم شهید اول هم محقق کرکی به عنوان صاحب مکتب و صاحب فکر مطرح هستن. اینجوری از اخذ و اقتباس هم دیگه زیاد هست. در کتب کلامی هست، کتب کلامی رو مراجعه بکنید میبینید که خیلی از کتاب‌ها از قبلی ها عکس کرده و کتاب کلامی که خیلی مستقل هست ذخیره سید مرتضی است. شیخ طوسی در مثلا تمهید الاصولش اینها خیلی از ذخیره سید مرتضی آورده. همینجور شاید هم در کتاب‌های مثلا اون المنقذ من الضلال شیخ محمود همتی هم اینجور باشه. من اینا رو خدا مستقیم مراجعه نکنم، ولی بعضی از دوستان این رو دیده بودن، این مطلب رو میگفتن که تقریبا اون کتابی که تو این دوره کاملا محیط هست بر کلام و تأثیر به سزایی در کتاب‌های بعدی داشته خیلی ازش عکس کردن ذخیره سید مرتضی. شیخ طوسی قطعا عکس کرده و همینجور چیزهای دیگه. در اصول هم باز ذخیره سید مرتضی باز مصدر هست برای عده، البته در قسمت اواخر. به فاز اوائل که ادره می نوشته هنوز ذخیره نگارشته، ذریعه، معذرت میخوام، ذخیره عرض کردم، ذریعه سید مرتضی نگارش پیدا نکرده بوده، ولی قسمت های بعدی ذریعه نگارش یافته بوده و سید کتابش مستر بسیار از حرفای شیخ طوسی بوده. احتمال قوی خود ذریعه هم، ذخیره هم مستر عده هست، در عده هم از ذریعه عکس کرده هم از ذخیره عکس کرده. خود سید مرتضی در ذریعهش از ذخیره زیاد عکس کرده، در یک کتابش از کتاب دیگهش عکس کرده. خیلی دور تصویر میکنه که ما اینجا بحث مفصلش تو ذخیره کردیم، من چکیدش اینجا میارم. همینجور اینجور عکس و اقتباسات در کتاب تفسیری زیاد هست، مجموع البیان مقدار زیادیش از تبیان شیخ طوسی عکس شده. حالا تصویر هم تقریبا داره در مقدمش که میگه من از تبیان خیلی عکس میکنم. همین جامع الجامع خب تصویر داره البته از کشاف، مقایسه بکنید ببینید که کاملا از او عکس شده. در کتب اخلاقی زیاد هست، منیت المرید شهید ثانی از کتاب های عامه زیاد عکس کرده، از تذکرت و سامع هست از او زیاد عکس کرده، از کتاب های دیگه که آقای مختاری سریش رو و اون مقداری که به دست آوردن در مقدمه این منیت المریدشون ذکر کرده. در کتب فلسفی عکس و اقتباس ملا صدر که خیلی معروفه، ملا صدر از این کساییست که بسیار عکس و اقتباس میکنه، به خصوص از مباحث مشرقیه فخر رازی که و اینا هیچ عیب و ایرادی در اون زمانها تلقی نمی‌شده، چون رسم اون زمان این بوده که تألیف تألیف بوده، یعنی گردآوری بوده، یعنی اهم از تألیف به معنای گردآوری و به معنای این هست که خودش مطلب رو بیاره. البته اگر یه نفر کل کتاب رو بیاره عوض کنه این که نمیشه، صحبت در این هست که آیا یه صفحه میتونه از اونجا عوض کنه، بله این مانعی نداره، ولی اینکه کل کتاب اون آقا رو یه قدر مقدمه شعرت کنه به نام خودش، خب اینا چیزهاییست که صحیح نیست و این به عنوان اشکال تلقی می شود، از قدیم هم تلقی می شوده. به هر حال این عکس و اقتباس سابقه قدیمی داره و همیشه بوده و مورد بحث ها هم واقع می شوده که اینها چجوری از همدیگه عکس می کردن و این بحث. کتابی که مستقلن در این جور مباحث وارد شده باشه، من کتاب مبسوطی که در این مورد باشه ندیدم جز کتاب کتابخانه ابن طاووسی که کلبرگ نوشته و اخیراً چاپ شده، آقای قرایی و جعفریان ترجمه به فارسی کردن. ایشون تمامی منابع ابن طاووس در کتبش ذکر کرده، دقیقاً این منابع رو یاد کرده و خیلی کتاب سودمند و مبسوط و مفصل و پر از موشکافی و دقت است. البته این نکته هم ذهن میکنم که ایشون تقریبا مواردی رو ذکر میکنه که به اسم مؤلف یا به نام کتاب تصریح شده باشه، موارد دیگر رو مورد تقریبا کلامش نیست، مگر اشاره شده باشه گاهی اوقات مثلا قال فی بعض الکتب، که کشف کرده که این بعض الکتب کی هست، ولی اونجایی که هیچ گونه تصریح به مصدر نباشه تو موضوع کلامش نیست. این کتاب هم از جهت روش کاری خیلی کتاب قوی و جالب توجهی، پر از موشکافی و دقت و حوصله است که یک نویسنده در مورد یه مجموعه کتاب ارائه داده باشه، یک کلمه کلمه کتاب ها رو خونده، کلمه کلمه پیش برداری کرده این کلمه چجوری باشه و اطلاعات رو دقیقاً و به صورت روشمند تنظیم کرده و خیلی کتاب قابل استفاده ایه. البته خیلی اون چیزی که درش فوق‌العاده روش کاری است، نه یک ابتکار، یعنی کشف فوق‌العاده‌ای در مباحث باشه، کشفش ریز ریزه، نه کشف یک نظریه عام و همسایین ها، ولی به هر حال یک کتاب خیلی ارزشمندیه. اینجور کتاب ها ما در مورد خیلی از کتاب ها نیاز داریم نگاشته بشه و مصادر کتاب ها دقیقا در بیاد و به عنوان برای استفاده دیگران تلقی بشه. بمانند سابقا در ضمن بحث ها ما بحث های مفصلی در این زمینه کردیم، الان ما می‌خوایم یک مروری بر بحث‌های گذشته داشته باشیم به جهت این نکته. ما روش کاری رو می‌خوایم استخراج کنیم، ببینیم که ما چی کار باید بکنیم که یک کتاب رو منابعش رو کشف بکنیم. خوب بود این بحث رو که الان عرض میکنم جلوتر عرض میکردم، ولی اب نداره همینجا عرض کنم که ما منابع یک کتاب هم یک تقسیم دیگه داره، اون اینه که یا منابع کتاب موجوده یا مفقوده. منابع کتاب یا موجود هست یا مفقود هست. حالا اونی که مفقود هستم یا بالکل مفقوده یا غیر از این مؤلف ما اشخاص دیگه هم ازش مطلب عکس کردن. به هر حال اگر یه منبع کتاب موجود باشه خیلی راحت تر ما میتونیم با مقایسه اینها کشف ارتباطات رو بکنیم. منبع اگر مفقود باشه دیگه باید با رمل و سلاب این چیزهاش رو حل کرد و کشف چیزها کرد. خیلی دشوار هست و البته راه حل داره، همچنان که تو بحثای سابق ما خیلی از کتابهایی که اصل کتاب مفقود بود ما قرائنی به دست میدادیم که اینا باید از این کتاب اخذ شده باشه. حالا برمیگردیم یه بار دیگه این بحثا رو عرض می‌کنم. خب اشاره به بعضی از بحث‌هایی که ما در سابق در این زمینه کردیم خوب هست. ما یه بحث داشتیم در مورد ارتباط رجال نجاشی و فهرست شیخ. اولین بحثی که در این زمینه مطرح کردیم این بحث بود. بحث بعدی منابع رجال نجاشی بود. رجال نجاشی منابعش چی هست؟ و چجوری منابعش رو میتوشه کشف کرد. منابع فهرست شیخ، منابع رجال شیخ که اینا بحثای حرف منابعش یه بحثای یک نسق هست. به خصوص در مورد رجال شیخ بحثی که هست رجال شیخ و رجال ابن عقده، شیخ از رجال ابن عقده چه مقدار عکس کرده، شیخ از رجال منصوب به رجال برق و موسوم به رجال برقی خیلی عکس کرده و موارد عکسش، منابع رجال شیخ در باب من لم یربعن هم که به اجمال تو بحثای سابق و تو اون جزئی که قبلا داشتیم بحث شده بود. البته ما این بحث ها را از جهت روش شناختی بحث مفصل نکردیم، حالا این بحث ها را یه بار دیگه مرور میکنیم یک سریش رو از این دیدگاه که روش هایی که در کار به درد میخوره بخواییم استخراج کنیم. خب این یه سری بحثایی بود که در مورد منابع کتب رجالی تلقی می شد. اما در مورد منابع کتب حدیثی، بحثایی که قبلا صورت گرفت، مشیخه فقیه و خود فقیه بود نحوه ارتباط اینها، بحث منابع تهذیب شیخ بود که آیا هر کسی که اول اسناد تهذیب واقع هستن او الزاماً مؤلف کتاب هست، سیاقت‌های مختلفی که تهذیب در مورد تعبیر از منابعش یاد میکنه و اون بحثایی که اجمالاً قبلاً بحث شد و این منابع تهذیب شیخ یک بحث بسیار مفصلی داره که باید بعداً در مورد صحبت کنیم و مبانیش رو رقم. به هر حال این یک اجمالی بود از بحثایی که سابقا طرح کردیم. لاحقا هم ما بحث مفصلی در این زمینه خواهیم داشت، بعد نیز همین جای بعضی بحثاش اشاره بکنم. در مورد کتب رجالی یه بحثی که هست در مورد کتب متأخر، این که کتب متأخر چجوری از همدیگه عکس و اقتباس کردن، رجال علامه حلی چقدر از قدیمی ها گرفته، ابن داوود چقدر گرفته، نمیدونم جوامع روایی چجوری از هم دیگه عکس کردن و اینجور بحثایی که احیانا مطرح هست. در مورد خود کتب حدیثی رجالی اولیه هم این بحث رو ما قبلا صحبت نکردیم، ارتباط رجال شیخ و فهرست شیخ، دو کتاب خود شیخ، ارتباط رجال شیخ و رجال کشی، این هم بحث نشده و اینا همه بحث داره و انشالله یک یکی ما بحثاشو طرح میکنیم و بحث های دیگه ای که به مناسبت خواهیم داشت. اما در مورد تهذیب که عرض کردم، در مورد کافی در حال حاضر من یه چیز خاصی در مورد منابعش نمیتونم عرض کنم. در مورد فقیه هم همین چنین شاید بتونیم یه سری منابعش رو در بیاریم، اگر احیانا تونستیم یه سری در مورد منابعش کار کنیم، ارزی خواهیم داشت. اما در مورد تهذیب بحث‌های مفصلی خواهیم داشت. تهذیب موارد کل منابعش یه بحثی هست، تهذیب مواردی که از کافی عکس کرده یه بحث هست، تهذیب مواردی که از فقیه عکس کرده یه بحث هست، موارد نقل‌های غیر مستقیم تهذیب اون هم مورد بحث ما هست. و اینا رو یکی یکی ما بحث خواهیم کرد به حولی و قوته. یه بحثی هم که خواهیم داشت در مورد بعضی کتب حدیثی دیگه هست که نحوه ارتباطات با هم دیگه، نحوه تعویض اسناد، این رو حالا دقت داشته باشید در کتب حدیثی، این رو حالا بحث خواهیم کرد. اینا بحثایی داره که تفصیلش رو بعداً خواهیم گفت. من می‌خواستم یه اجمالی از بحث‌های گذشته و بحث‌های آینده اشاره داشته باشم که رفقا اگر خواستن پیش مطالعه‌ای و کاری کرده باشن رو چه زمینه کاری روشن بشه. قبل از اینکه ما وارد بحث تفصیلی بشیم، اشاره‌ای به فواید این بحث‌ها به اینجا مناسب هست. البته یه سری فواید اختصاصی هست که در تک تک موارد خوب انسان بهش میرسه، ولی یه سری فواید تقریبا عمومی و اهم هست که من به چند تا اینجا اشاره میکنم، بقیهش در جای خودش به تفصیل خواهد آمد. یه فایده ای که همه این بحث ها در هر علمی و هر رشته ای باشه داره، مسئله تصحیح دو تا کتاب هست. خواهم ما دو تا کتاب رو در اختیار داریم. این دو تا کتاب به طور معمول ما کتاب‌های نسخه اصل در اختیارمون نیست. نسخه ما همین نسخه موجود هست که غلط و تصحیح و تحریف و جزئیاتشون راه داره. ما اگر یک کتاب رو منابعی که از اون کتاب اخذ کردن، مصادر متأخری که از این کتاب اخذ کردن به دست بیاریم، این مصادر متأخر خودشون به عنوان یک نسخه از این کتاب برای ما تلقی میشه، چون نحوه اخذ کاشف از اینه که نسخه چه شکلی بوده. و احیانا ما در تصحیح کتاب اولیه مصادر متأخری که از او اخذ کرده رو وسیله قرار میدیم، حتی تصرف کنیم که من اگر یک مصححی بخواد کتاب رو تصحیح کنه، این بحث براش دقیقا مهم هست که چه کتابهایی از این اخذ کردن و ارزشمنده. تو ذهنم هست سفین نصر ابن مزاحم رو، این سفین نصر ابن مزاحم که چاپ شده بود، یه چاپ ایران خورده بود، این مصححش در مصر، این محمد عبدالسلام هارونه، عبدالسلام هارون اینجور که یادم هست مقدمهش اینجور می نویسته، میگه من موارد زیادی ابن عبدالحدیث از کتاب نصر نصر سفین نصر بن مزاحم تو شرح نهج البلاغه آورده. من همه این موارد رو استخراج کردم، در نتیجه یه نسخه ثانویه از کتاب نصر بن مزاحم برای من ایجاد شد، به وسیله او این کتاب رو من تصحیح کردم. همچنین مثلا نهایه ابن اسیر رو مصححینش که می‌خواستن تصحیح کنن، چون نهایه ابن اسیر یکی از مصادر عمده لسان العرب هست، اونجا تو مقدمش میگن که ما لسان العرب رو به عنوان یک نسخه نهایی تلقی کردیم، کل از او اخذ کرده و تصحیح هم میکنه کجا اخذ کردن کجا اخذ نکردن. در نتیجه به وسیله لسان العرب نهایه رو تصحیح کردن، این کار درستی هم هست و در این کار میشه به وسیله او یه نسخه تلقی کرد. البته در مواردی که انسان احراز بکنه که دستکاری نکرده مصنف متأخر. حالا بعد تو ضمن بحث عرض میکنم که یه نکاتی هست که مهمه. این در جایی که انسان مصادر متقدم رو کشف کنه. اما اگر مصادر متأخر رو کشف کنه، اما اگر منابع کتاب رو کشف کنه، این کار رو نمیشه باز کرد به عنوان یک نسخه از کتاب تلقی کرد، چون مصادر متقدم خب نسخه این کتاب نیستن. ولی به هر حال در این که این کتاب عبارتش مصحف هست که مصحف نیست، در این خیلی مقایسه ها به ما کمک میکنه. هرچند ما به اتکای مصدر متقدم نتوانیم یک عبارتی رو در متن قرار بدیم، ولی در اختلاف نسخه ها میتونیم دقیقا یک نسخه رو ترجیح بدیم. در اختلاف نسخه ها میتونیم یک نسخه رو ترجیح بدیم. در بحث سندی این مقایسه ها خیلی مهم هست و اساساً گاهی اوقات یک اشتباه در یک مسئله متأخر رخ داده، ما منبعشو که کشف میکنیم میفهمیم اشتباه چی بوده، اصلش چی بوده. تا اینا رو با همدیگه مقایسه نکنیم اینها رو نمیتونیم کشف کنیم. خلاصه بحث‌های تفتیحی سندی، کشف صحت و سقم و درست و غلط و اینجور بحث. خب این هم این بحث. بحث دومی که هست مسئله ارزیابی ارزش کتب و اصالت کتب. ما با مقایسه کتاب با مصادرش میتونیم بفهمیم که این کتاب چقدر ارزش داره، نسخی که در اختیار این مؤلف بوده از این کتاب چقدر ارزش داشته، نسخ موجود از این کتاب چقدر ارزش داشته، و اصلا این مؤلف چقدر ابتکار نظر داره، چقدر از خودش داره، چقدر از دیگران داره. و اینجور بحثا در مورد نگرش ما به میزان اعتماد به این مؤلف مؤثره. یک کتابی که همش نویسندهش متخصصانه برخورد کرده با که یه کتابی که همش گردآوری از این ورون وره، خب فرق داره. و مقدار اعتمادی که ما با یک کتاب تخصصی میکنیم دقیقا متفاوت هست با مقدار اعتمادی که با یک کتاب غیر تخصصی میکنیم. این هم این جهت هست. بحث بعدی که اون هم مهمه، مسئله وحدت و تعدد مصدر یک مطلب. مطالبی که وجود داره، بعضی مطالب مثلا فلسفیه، مطالب عقلیه، این مطالب چندان مهم درش نیست که یه نفر گفته باشه ده نفر گفته باشن. تو مسائل عقلی هست حالا پنجاه نفر گفته باشن با یه نفر گفته باشن تفاوت چندانی نداره. ولی بعضی مسائل هست مسائل تتبعیه، فقه، حدیث، اینا همهشون تتبعیه. در نتیجه شناخت اینی که این دو تا مصدر از هم مستقل هستن یا غیر مستقل غیر مهمه. فرض کنید کتاب فقهی، ما اگر 5 تا کتاب فقهی یه مطلبی رو گفته باشن، 10 تا کتاب فقهی یه مطلبی رو گفته باشن، اگر این 10 تا مستقل از هم یک فتوای رو صادر کرده باشن، خب ارزش این فتاوی خیلی بیشتره و در تحصیل اجماع، تحصیل شهرت، یقین به حکم شارع و در اینجور بحثا خیلی اینها مؤثرتره. تا اینکه نه این مصادر یکیشون اصل باشه سایرین از اون تبعیت کرده باشن. نمیخوایم بگیم که تبعیت دیگران هیچ ارزش نداره. خب این نشونگر اینه که دیگران نظریه این مؤلف رو پسندیدن و پذیرفتن، این درسته. ولی خب یه مقداری هم میتونه احیانا ناشی از حسن ظن به مؤلف باشه و این فرق داره با اینکه دو نفر مستقلا کار کرده باشن و به یک نتیجه رسیده باشن. این دقیقا مهم هست. در بحث‌های حدیثی که از این هم مهمتر هست، ما دو تا روایتی که یه روایت در کافی وارد شده، یه روایت در تحذیب. اگر ما استظهار کنیم که تحذیب از همه کافی گرفته شده، ما برای این روایت یه منبع بیشتر نخواهیم داشت. ولی اگر استظهار کنیم که تحذیب از کافی نگرفته، بلکه تحذیب خودش مستقلن از مصدرش اخذ کرده، خب دوتا منبع میشه و این دقیقا تو استنباطات فقهی مؤثر هست و توی چیزها کاملا آیا این دوتا روایت متعارض باید گرفت، متعارض نگرفت. حالا بعد نیست اینجا این نکترم یه اشاره اجمالی بکنم که باید جای خودش مفصل بحثه، از جهت اصولین بحث داره. اون اینی که دوتا نسخه از یک روایت، اینا به منظره خبرنگ متعارضه اینه. اگر یه روایت دو نسخه داشته باشه، تو یه نسخه، تو یه نقلش یه جور باشه، تو نقل دیگه یه جور دیگه باشه، آیا این رو ما باید به عنوان خبرنگ متعارضه این تلقی کنیم به این بیان که بگیم این ناسخ اخبار میده که تحذیب اینجوری گفته، ناسخ دیگه اخبار میده که تحذیب اونجوری گفته؟ تا اینکه نه، خبرنگ متعارضه این اونجاییه که دو تا خبر مستقل باشن، نه اینجور مواردی که بازگشت میکنه در واقع به یک مصدر و منبع. حالا اینا بحث اصولی است که اینجا جای طرحش نیست. فقط خواستم اشاره کنم که در همه این مسائل مباحث و منابع این بحثا ارزش داره.
یکی از مسائل دیگه ای که من رو همینجا عرض کنم، یکی از فواید این بحث منبع شناسی مطلب اعتبار بخشیدن به مؤلفینی که مدلول مؤلفه. این نمونه روشنش رو عرض کنیم، کتاب رجال برقی. این رجال برقی شاید مکرر از ضمن صحبت ها عرض کردیم که این رجال مال برقی نیست، نه مال برقی پدره، نه مال برقی پسره، مال هیچ کنون از اینها نیست، شاید مال برقی نوه برقی پسر باشه. احمد ابن ابی عبدالله برقی یه نوه داره، احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله، که ما با قرائن این استظهار رو کرده بودیم که ظاهراً اون کسی که مؤلف کتاب رجال هست همین احمد ابن عبدالله هست که اشتباه شده با احمد ابن ابی عبدالله برقی. بعض جا این تصدیقات هم به هم رخ داده و از این احمد ابن عبدالله برقی مطالب رجالی هم نقل شده توی کتاب ابو غالب زراری. یه جایی مطلبی نقل کرده از احمد ابن ابی عبدالله برقی. قرائن اقتضا میکنه که راویش هم حسن ابن حمزه طبریه. حسن ابن حمزه طبری راوی از احمد ابن عبدالله برقی نوه، نه احمد ابن ابی عبدالله برقی صاحب کتاب محاسن و همسال اینها. ما استظهار میکردیم با توجه به مجموع قرائن که مؤلف کتاب احمد ابن عبدالله برقی. خب احمد ابن عبدالله برقی کسی نیست که اسمش تو کتاب‌های موجود اومده باشه. البته ما از باب اکثار روایت اجلا و اینجور قرائن توصیلش میکنیم، اونش در جای خودش محفوظ. ولی خب حالا فرض کنید ما این مبانی رو قبول نکردیم، ما کتابی داریم به نام رجال برقی، مؤلفش معلوم نیست کیه، وثاقت عدم وثاقت مؤلفش روشن نیست در چه حدیه، خب چجوری میتونیم به این کتاب اعتماد کنیم؟ خب ما در بحث ارتباط رجال شیخ و رجال برقی همونجا این بحث رو عنوان کرده بودیم که با توجه به اعتماد بیش از حد شیخ به رجال برقی و اینکه منبع اصلی خودش قرار داده، حالا بعداً هم اشاره خواهیم کرد، این خودش اعتماد بر این کتاب رو برای ما ثابت میکنه و این کتاب رو معتبر میسازه. بنابراین این هم یکی از بحثایی که هست در این جور در اینجا مهمه، اعتبار کتب رجالی مجهول الاعتبار، حالا یا به خاطر اینکه مؤلفش مجهول هست یا به خاطر اینکه نه مؤلف مجهول نیست، مؤلف شناخته شده است، میزان اعتبار و عدم اعتبار مؤلف مجهوله. خب این یک تقریبا فهرست مقدماتی از خیلی از بحثایی که ما باید مفصلا در موردش تو جلسات بعدی و یه مقدارش رو هم همین جلسه تحت داریم. خب ما ابتدا میاییم بعضی از مباحثی که سابقا طرح کرده بودیم یه بار دیگه به طور سریع و از این دید که مباحث روشیش رو استخراج کنیم مرور میکنیم و یکی یکی تا ببینیم به کجا میرسیم. خب عرض شد که فهرست شیخ و رجال نجاشی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، تا جایی که بعضی گفتن که رجال نجاشی رو اصلا نجاشی برای تصحیح فهرست شیخ نوشته. ما حالات سابق بحث کردیم این حرف درست نیست. ارتباط رجال نجاشی و فهرست شیخ اولا فقط در باب الفه، در غیر باب الف نیست این ارتباط. باب الف هم فقط در اوائل هر بابشه، در اواخر باب ها این ارتباط نیست. خب تو جزون مواردش دقیقا روشن شده از کجا تا کجا، از کجای برقی گرفته شده. خب نحوه این ارتباط رو چجوریه؟ این نحوه کاری که میتردیم ما مقایسه اینجوری بود، میدیدیم که این دوتا کتاب ترتیب تراجمشون دقیقا مشابه هم هست. مثلا فرض کنید من حالا چند تاش اینجا که یا از ابتدای فهرست شیخ یه چند تاش رو دقت بکنیم روشن میشه. فهرست شیخ عنوان باب حمزه، باب ابراهیم، از رقم 1 تا رقم 7 تا رقم 11، از 1 تا 11 به همین ترتیب در رجال نجاشی آمده
رقم 12 تا 23. البته رجال نجاشی رقم 17 ترجمه ای هست که در فهرست شیخ نیست، ولی این 11 ترجمه پشت سر هم. اولا خود ترتیب اینها این همه، ما همین مقدار برای ما کافی بود ارتباط ثابت کنه، چون تصادفا نمیتونه دو تا کتابی، دو تا مؤلف تنظیم کنن 11 تا عنوانشون پشت سر هم این هم در بیاد. تصادف هم باشه، شما خودتون ملاحظه میفرمایید که به چند نفر بگن که با 1, 2, 3, 4 یه عدد 4 رقمی بسازید، 1, 2, 3, 4، به 5 نفر بگید، 2 نفرشون مشابه نخواهند ساخت، هر کدومشون یه جوری خواهند ساخت. تازه اون 4 تا رو مشابه نخواهند ساخت، چون رو حساب احتمالات 4 تا احتمالات خیلی زیادی داره، احتمالات هم جایگاه قرار گرفتن این 4 تا رو در نظر بگیریم و امثال اینها. مضافا به این که حتما لازم نیست این 4 تا باشه، چرا حتما هر دو این 4 تا رو، حتی اگه ترتیبشون هم عین هم نبود، اینو میخوام عرض کنم، حتی اگر ترتیبشون هم عین هم نبود، 11 تا عنوان این آورده، همین 11 تا عنوان هم اون آورده. خب چطور شد این 11 تا عنوان هر دو آوردن؟ این خودش یه چیزی هست، چطور این 11 تا این 10 تا رو نیورده؟ اگر دقیقا ما توی باب دیدیم که 30 تا روایت هست، همین 30 تا روایت رو با یک کمی تفاوت در تغییر تو اون هم بود، همین این که این دوتا با هم دیگه ارتباط نداشته باشن مستبعد هست، ارتباط نداشته شون، ولی هر 30 تا روایت رو هر دو آورده باشن نیاز به ترتیب نداره، ترتیب مطلب رو خیلی محکمتر و قوت بیشتری میده، و چون به هر حال احتمال گزینش 30 روایت از مجموعی روایت ها در این با، خود این احتمال این که هر دو این 30 روایت گزینش کنن خیلی مستبعد هست که مستقلن هر کدوم این 30 رو انتخاب کنن. خب حالا فرض کنید این 30 رو انتخاب کردن، به این ترتیب خاص هر دو انتخاب کنن، خیلی مستبعد. در مانحنفی هم همینجور، به این ترتیب خاص هر دو این دو مطلب رو بیارن، خیلی مستبعد. از اون بالاتر ترجمه ها اینه همه، البته تفاوت های ریزی داره، اون تفاوت قابل توجیهه، خب مصدر متأخر از اون گرفته دستکاری کرده، عبارت ها رو ترتمیز کرده، تر کرده، پاکیزه‌تر کرده، مطالب اضافه کرده، ولی مشابهات به مقداری هست که قابل توجیه نیست این مشابهات الا به ارتباط این دوتا کتاب با هم دیگه. مفترقات رو ما میتونیم توجیه کنیم که چرا این رو آورده، چرا این رو نیاورده، بعضی موارد رو، البته بعضی موارد مفترقات رو هم توجیه نداره، حالا عرض میکنم بعضی موارد اختلاف بین این دوتا کتاب هست، این توجیه نداره الا یک توجیهات خاصی که باید اون رو هم مورد بحث قرار بدیم که چرا بعضی موارد اینا با هم دیگه اختلاف داره. خب حالا این هم در اینجا، باب حمزه جاهای مختلف دیگه‌ش هم همین بحث هست که این هم هست ترتیب ها، مثلا یه مورد دیگه‌ش رو عرض کنم اینجا بد نیست، در باب احمد از عنوان 66 این باب احمد که احمد ابن ابی ظاهر باشه تا عنوان 83 اینها که احمد ابن اسماعیل ابن سمکه باشه که عنوان های زیادی هست، ببینید خود 16 تا عنوان هست، به این ترتیب در معذرت میخوام این دوتا عنوان اولیش رو رد کنیم، از عنوان 68 که احمد ابن اسحاق باشه تا همین عنوان احمد ابن اسماعیل سمکه به این ترتیب در نجاشی اومده پشت سر هم، و به همین ترتیب اومده، البته یک دو تا عنوان وسط نجاشی هست که در فهرست شیخ نیست، که خب اونا باید توضیح داده بشه که چرا این عنوان ها تو نجاشی هست تو فهرست شیخ نیست، همینجور سایر مواردی که تفصیلش رو قبلا عرض کرد. خب اینا رو حالا نمیخوایم وارد تفصیلش بشیم، بحث تفصیلش گذشته، صحبت ما در اینجا این بحث هست. خب ما ارتباط رو اثبات کردیم، این بحث ما فقط ارتباط اثبات میکنه، نحوه ارتباط رو اثبات نمیکنه. نجاشی و شیخ دو نفر معاصر هستند تقریبا، یعنی مقداری از زمان با هم دیگه اشتراک داشتن، لااقل 50 سال اشتراک زمانی با هم دیگه داشتن و بلکه بیش از 50 سال هم اشتراک زمانی بین این دوتا بوده و لااقل اینها از سال 408 که شیخ طوسی به بغداد آمده تا 450 که وفات نجاشی هست که 42 سال هست، 42 سال اشتراکات در تیر هم داشتن، با هم دیگه تو یه جا بودن، تو بغداد بودن. حالا 450 نگیم، 438 448 که شیخ طوسی از بغداد رفت نجف رو در نظر بگیریم، 40 سال اشتراک زمانی و مکانی داشتن. خب مضافاً به اینکه اشتراک در بسیاری از اساتید دارن، هر دو شاگرد سید مرتضی هستن، شیخ طوسی هستن، حسین ابن عبیدالله قضائری هستن، احمد ابن عبدون هستن، ابن ابی طاهر قمی هستن که ابن ابی جید معروفه، ابن طاهر قمی معذرت میخوام که به ابن ابی جید معروفه، و یه سری اساتید دیگه ای که اینها اساتید اصلیشون مشترک هستن تقریبا، و عمده اساتید اصلیشون مشترکه. بنابراین این دوتا شیخ طوسی از نجاشی گرفته شده باشه. احتمال دوم نجاشی از شیخ طوسی گرفته باشه. احتمال سوم هر دو از مصدر ثالث گرفته باشه. این احتمالات رو ببینیم چجوری میتونیم در مورد نظر. اما این که فهرست شیخ از نجاشی گرفته باشه، یعنی اگر احتمال این باشه که یا این از او گرفته یا او از این گرفته، اگر امر دایره بین این دو احتمال باشه، قرائن اقتضا میکنه که بگیم که نجاشی از فهرست شیخ گرفت. مثلا حالا من بعضی از قرائنش رو عرض میکنم، تفصیلش تو ذهنم از قبلا هم اشاره کردیم، الان اون جزو پیشم نبود ولی بعضی مواردش که الان سرزرد یادم بود یادداشت کردم این رو عرض بکنم. یکی این که بعضی موارد هست نجاشی تعبیر میکنه ذکر بعض و اصحابنا، یه مطلب رو نقل میکنه. شیخ طوسی همین مطلب رو مستقیما بدون اینکه به کسی نسبت بده عرض کرده، تعبیر بعض و اصحابنا اونجوری که از بحث در موارد اقتضا میکنه معمولا در مورد معاصرین به کار میبرن. بعض اصحابنا تعبیری که معمولا در مورد معاصرین به کار برده شده، سعد ابن عبدالله صفار خیلی وقت دار روایاتی رو که از سعد نقل میکنه بعض اصحابنا تعبیر میکنه، این مرسوم بوده که از معاصرینشون با تعبیر بعض اصحابنا. خود همین تعبیر بعض اصحابنا یک شاهدی هست. مثلا یکی از نمونه هاش نجاشی رقم 12 میگه ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی حکا بعض اصحابنا ان بعض المخالفین ان کتب الواقدی سائرها انما هی کتب ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی نقلها الواقدی و ادعاها و ذکر بعض اصحابنا ان له کتابا موببا فی الحلال و الحرام ان ابی عبدالله علیه السلام. دو جا ذکر اصحابنا به کار رفته. این همین ترجمه رو اولین ترجمه فهرست شیخ هست. این اینه ذکر بعض ثقات عامه ان کتب الاکثر نقل نمیکنه، مستقیما از همون ثقات عامه نقل میکنه. ان کتب الواقدی سایرها انما هی کتب ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی نقلها الواقدی و ادعاها. بعد یه چند کلمه بعدش هم این هست و لهو کتاب مبوب فی الحلال و الحرام عن جعفر محمد علیه السلام. خب لهو کتاب ما، اولا ایشون یه تفاوتی ریزی تو این عبارت به کار برده، بعض ثقات العامه رو تعبیر کرده، بعض المخالفین شاید نمیخواسته این تعبیر احترام‌آمیزی که شیخ تعبیر کرده به همون تعبیر احترام‌آمیز باقی بگذاره، مایل نبوده یه قدری دستکاری کرده. داخل اون طرفش رو باز تعبیر احترام‌آمیز کرده، شیخ تعبیر عن جعفر محمد علیه السلام کرده، ایشون تعبیرش کرده عن ابی عبدالله علیه السلام. خب تعبیر جعفر محمد یه مقدار تعبیر سبکیه و ایشون ابی عبدالله کرده. البته اصل تعبیر شیخ رو لهو کتاب معظم فی الحلال و حرام ممکن اصلا از اون مصدر قبلیش باشه و حتی از بعض ثقات العامه باشه یا از یک کتاب دیگه ای باشه که شیخ اخذ کرده. ولی تعبیر بعضا اصحابنا که اینجا آورده یک تعبیر دیگه ای که بعضی موارد دیگه هم بعضا اصحابنا ها هست که با مقایسه این دو کتاب روشن میشه. عرض کردم شاید تو اون جزوه این مواردش رو من یادداشت کرده باشم و ذکر تو ذهنم از ذکر کرده بودیم موارد بعضا اصحابنا هایی که مراد شیخ طوسی هست. حالا این یه موردی که خیلی روشن هست عرض بکنم. یه مورد دیگه هست نجاشی 190 نه حالا اون باشه بعد عرض میکنم اون رو نجاشی 242 نجاشی 242 ترجمه احمد ابن اسماعیل ابن عبدالله سمکه این رو با فهرست رقم 83 مقایسه بکنیم. احمد ابن اسماعیل ابن سمکه ایشون فهرست شیخ تعبیرش اینه و علیه قرأ ابوالفضل محمد ابن حسین ابن امیر و له کتب عده لم یصنف مثلها. عبارت نجاشی چیه؟ عبارت نجاشی اینه و یقال ان علیه قرأ ابوالفضل محمد ابن حسین ابن امید ولو عدد کتب لم یصنف مثلها. و یقال تعبیر ایشون مستقیما میگه این مطلب هست، اون میگه یقال، میگن اینجوری. خب پیداست که اگر بنا باشه یکی از اینها از دیگری اخذ کرده باشه باید بگیم که نجاشی از فهرست شیخ اخذ کرده. خب ولی با این حال این عباراتی که ما آوردیم شاهد قویه برای این نبود که اینا از مصدر ثالث اخذ نکردن. احتمالاً هنوز هست، ولی اینکه ما بعض از اصحاب نها رو تا یه حدودی قرینه قرار میدادیم که باید از معاصرین باشه و قرینش هم درسته، ولی یه قرینه تامی نیست. بعض از اصحاب نها الزاماً معاصر بودن توش نخوابیدن. مناسب هست معاصر باشه، ولی اینکه حتماً معاصر باشه توش نخواهد. تازه معاصرم باشه خیلی لازم نیست معاصر معاصر باشه، مشایخ هم باشه میشه یه مقدار بعض معاصرین تعبیر کرد. فرض کنید ما این احتمال رو بدیم که احمد ابن عبدون که شیخ مشترک هر دو این هاست و حسین ابن عبیدالله غزائری که شیخ مشترک هر دو این هاست، او کتابی داشته، یاد داشته ای داشته، فهرستی داشته که هر دو این ها فهرست هم دارن، فهرسته تو فهرستشون اینها رو آورده باشن، بعد از اونها اخذ کرده. ولی یه سری عبارت هایی هست که اون عبارت ها این احتمال رو هم رد میکنه. حالا اون رو یک عبارت که الان هست ملاحظه بفرمایید. نجاشی 192 و فهرست 60 احمد ابن محمد ابن سیار ابو عبدالله کاتب البصری کاتب بصری جنت آخر عبارتش این همه، عبارت این دوتا کتاب این همه. یک تعبیری چیز داره فهرست شیخ داره، تعبیرش اینه ضعیف الحدیث فاسد المذهب مجفوق الروایه کثیر المراسی. ضعیف الحدیث فاسد المذهب مشکوک الروایه کثیر المرافی. خب این تعبیر رو نجاشی اینجور تعبیر کرده ضعیف الحدیث فاسد المذهب ذکر ذالک لنا الحسین بن عبیدالله مشکوک الروایه کثیر المرافی. اون دو تا عبارت اولی رو گفته حسین بن عبیدالله برای ما نقل کرد، اون دو تا عبارت بعدی رو مستقلا آورده مشکوک الروایه کثیر المرافی. این دو تا رو که با هم دیگه مقایسه کنیم این مطلب به نظر میرسه که ایشون از فهرست شیخ گرفته، بعد مراجعه کرده دیده اون دو تا عبارت اولی رو از شیخش حسین بن عبیدالله غزالی تو فهرست تو اجازه تو هر چی بوده آورده بوده، اون دو تا عبارت اولی رو مصدر اصلیش رو که حسین بن عبیدالله هست ذکر کرده، اون دو تا عبارت دیگر رو باقی گذاشته و مصدرش رو پیدا نکرده. ولی اگر مثلا اون دو تا عبارت دیگه از احمد ابن عبدون مثلا گفته بود. خب مناسب این بود که بعد از مشبه برده باده کثیر المناسیل هم میگفت ذکر ذلک احمد ابن عبدون. پیداست اون مسترش از مسترهایی نیست که خیلی لازم باشه که حتما اسم بکن به اسم بره و ذکر کنه. این عبارت هم معید این هست که ایشون از فهرست شیخ میگه. مضافم به این که ما اصلا از مشایخ نجاشی اینها یک یک کتاب مدون مرتب منظمی در مورد اینها نمیشناسیم و فهرست شیخ مواردی رو هم که ذکر میکنه، فهرست شیخ رسمش این بوده که در نقل طرق تقریبا هر چی طرق داره ذکر کنه، اکتفا نکنه. نجاشی معمولا یه طریق دو طریق حد اکثر سه طریق ذکر میکنه، استیفا نمیکنه. خودش هم گفته یه طریق دو طریق، ولی فهرست شیخ تقریبا اونجور که استفاده میشه تا یه حدود زیادی میخواد استیفا کنه طرقش رو. خب اگر میخواد استیفا کنه طرقش رو، این مطلب رو داشته باشیم، اگر بخواد از اجازات اساتیدش شیخ در فهرست این مطالب رو اخذ کرده باشه، باید این ده تا ترجمه ای رو که ما میبینیم یه وجه مشترکی داشته باشه. یعنی مثلا همه اینها حسین بن عبیدالله تو سنداش واقع باشه تو طرقی که اینها هست، و الا از ده تا اجازه مختلف اخذ کرد، چون این ارتباط کشف میکنه که یک مصدر داشتن هر دوش. و الا اگر هر دو این هست پنج تا مصدر هم اخذ کرده باشن، این سوال این میاد که از این پنج تا مصدر که میخوان اخذ کنن چطور هر دو به ترتیب این عین همین، اول از این کتاب، بعد از این کتاب، بعد از این کتاب، بعد از این کتاب، نفر دوم هم اول از این کتاب، بعد از این کتاب، بعد از این کتاب، بعد از این کتاب، ترتیب مشخص نمی که هر دو ندارن. اگر این فهرستشون الفبای کامل بود خب اب نداشت، گفتیم هر دو ترتیب الفبایی دادن، خب ترتیب الفبایی باید این هم بشه دیگه. ترتیب مشخصی که نداره، یا ترتیب اصلی داشتن، یه ترتیب مشخص طبیعی داشته باشن. این که نیست، ترتیب جعلی و همینجوریه. خب وقتی ترتیب همین جوریه و جعلی بود، اینی که این دوتا کتاب ترتیباشون دقیقاً به هم دیگه میخونه کاشه و از اینه که یک مصدر داره. درست؟ وقتی یک مصدر داشتن، مصدر نجاشی یا باید فهرست شیخ باشه یا هر دو اینها مصدرشون یک کتاب واحد داشته باشه. خب اون کتاب واحد باید اثر خودش رو در این ترتیب نشون بده. در نجاشی نمیخوام عرض کنم اثرش رو نشون بده، اون خیلی شاهد خاصی نیست، چون قرار نداره ایشون همه مصادرش رو ذکر کنه، تو طرق هم قرار نداره که همه طرقش رو ذکر کنه. اما در مورد فهرست شیخ رو باید حتما نشون بده و این رو نشون نمیده، یک نوع وحدتی بین این ده مورد. بنابراین این خودش هم قرینه هست برای اینکه رجاء نجاشی از فهرست شیخ گرفته. یه قرینه دیگه هم که هست اون اینه که رجاء نجاشی معمولا بیشتر از فهرست شیخ مطلب داره، زیاد کرده بر فهرست شیخ. بعض موارد کم بود داره، ولی معمولا زیاد کرده. و به طور طبیعی اگر فهرست شیخ از رجال گرفته بود، باید عکس اینجور نبود که این موارد تصفیه، یه جهت متعارفی نداره. بعضی از حرفاش، بعضی حرفاش میشه گفت تلخیص کرده، بعضی حرفاش هیچ جهت متعارفی نداره. مثلا تو رجال نجاشی هست که این از فلان امام و فلان امام مطلب نقل کرده، فهرست شیخ اصلا نیست. خب نقل از ائمه از اغراض اصلی بوده که فهرست شیخ مقید بوده که حتما این رو ذکر کنه و بیاره. از همه این قرائن مهمتر این قرینه بود که من خواستم آخر ذکر کنم تا قرینه‌ای خراب نشه. حالا شوخی رو عرض کنم، اون شنیدید که اون بنده خدا گفته بود که سگ شما اومده تو باغ ما، من چی کرده؟ گفت بود سالسن سگ ما مؤدب است و چی و امثال اینها، ثانیاً مؤدب نباشه نمیدونم سگ ما رو میبندیم و همیشه بسته است و اون موقعی که شما میگید این سگ باز نبوده. اولا من سگ ندارم. برای اینکه اون اولا میگم سایرا خراب میشد، ما عرض میکنم این قرینه مهمترین قرینه که تو این بحث، این قرینه است که الان عرض میکنم، چون من این قرینه ها رو برای این ذکر میخوام بکنیم، چون ما روش ها مهم، روش های کاری مهم، این بحث جزئی با با وجود مهمیش، مهمتر اینه که روش‌های کاری رو توجه بفرمایید که چجوری عمل میشه. مهمتر از همه این که شیخ در فهرست اصلا میگه که من قبل از این کتاب جامعی ندیدم. شیخ در فهرست خودش تصریح داره که قبل از من کتاب فهرست جامعی اینجوری نوشته نشده و هر کسی فقط کتابایی که تو کتابخونه خودش بوده مینوشته، اما کسی چیز باشه که یک فهرست کامل جامعه امثال اینها باشه نداشته. میگه فقط یه ابن غزایری، احمد بن حسین غزایری یک کتابی نوشت و اونم مصبده موند و اونم مرگ زودرس ابن غزایری رو برد و کتابم در دست کسی قرار نگرفت، بنابراین از اون کتاب هم ما محروم شدیم. خب همین عبارت فهرست استفاده میشه که ایشون یک مصدر اصلی مهم نداشته، از مصادر متعدد جمع‌آوری کرده. اگر باب الفش اینجوری باشه که اکثر موارد، موارد خیلی گسترده ایش از فهرست شیخ گرفته شده باشه، فهرست شیخ از جای نجاشی گرفته شده باشه و اصلا ایشون رو جای نجاشی دیده باشه یا رو جای نجاشی ندیده باشه، مصدر رو جای نجاشی دیده باشه، خب اون در این جهت مشترک هستن. چی؟ یا مستر خود فقط اینم خودش یه احتمال مستبدیه، یه نفر کتاب نوشته شو فقط باب الف نوشته باشه، این احتمال را فقط کتاب نوشته شو باشه و فقط به سایر باب هیچ کار نداشته باشه، این خودش بی نفسه، اینا احتمالات خیلی مستبدیه. این به طور طبیعی اینه که خود شیخ این فهرست رو از اجازات متعدد جمع‌آوری کرده به این صورت در آورده، یعنی در واقع مصادر متعدد رو ایشون اومده در قالب یک کتاب ریخته، بنابراین از یک مصدر واحد اخذ نکرد. البته این محصل کارهایی که تو اینجا میشد انجام داد. چند تا سوال اینجا باقی میمونه، این سوالا رو باید جواب بده. یک سوال اینه که بعض جا ترتیب به هم خورده، یک. دوم اینکه بعضی موارد در فهرست شیخ مطالبی هست که در رجال نجاشی نیورده، دو. مطلب سوم اینکه مشابهت های تعبیری در اسم های کتاب ها نیست، اسماء کتبی که ذکر کرده شیخ در فهرست این چیز کامل نداره، خیلی جا مطابقت داره ها، ولی خیلی جا مطابقت نداره، بعضی جا مطابقت داره، خصوصا در اون مؤلفینی که کتابهاشون فهرست مفصل داره، مثلا برقی، ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی، اینهایی که چیز هست ترتیباتشون هم مشابهت داره هم مشابهت نداره، یک سری مغایرت هایی داره که این مغایرت ها قابل توجیه نیست، اگر از فهرست شیخ گرفته باشه نباید این مغایرت ها باشه، مشابهتش قابل توجیهه، هر دو اینها از یک کتاب واحد گرفته باشن در اینجا، ولی مشابهتش اینجا قابله، مغایرتش اینجا قابل توجیه نیست. بلکه اون فرتش چند تا مصدر را کتاب آورده که ایشون ذکر نکرده، این هم یه مطلب. مطلبی که طرقش هم معمولا با هم دیگه متفاوته، طرق با هم دیگه متفاوته، با هم دیگه همسانی نداره. خب اینها رو، این هم یه جهت دیگه، این که فقط در باب الفی مشابهت هم هست، این هم یه جهت. جهت دیگه این که در باب الف هم در هر بابش فقط اوائل بابش هست، اواخر باب این مشابهت وجود نداره. خب این مجموعه سوالات است که اگر سوالات رو به هم دیگه پیوند بزنیم، خود این پیوند سوالات تقریبا یه جواب جامعی بر اینها ایجاد میکنه. جواب این همه این چیزها اینه که شیخ طوسی کتابش رو تدریجا نوشته، به طور طبیعی اصلا اینجوریه، یک کسی که یک کتاب فهرست گونه می نویسه، کتاب فهرست گونه به صورت فیش فیش می نوشته می شده، قدیم هم اینجور بوده، طبیعی هم اینجوریه که حالا فیش به معنای امروزی نباشه، ورق ورق بوده، اولا ورقهاش رو پس و پیش احیانا می تونسته بشه، این یه دسته پس بره جلو، این دسته بره عقب، کراسه کراسه به قول قطیف ها سابقا معمولا کراسه کراسه بوده، مثلا جزوه ده صفحه ده صفحه ده صفحه اینجوری بوده. خب این یه کراسه میتونه با کراسه دیگه جاشون پس و پیش بشه، در نتیجه ترتیب های این بعد این ترتیب به هم خوردگی ها به خاطر این باشه. خب اما کراسه قبل از تدوین نهاییه، اون موقعی که کتاب داره مثبت دهش نگاش نمیشه به طور کراسه هست. بعد از اینکه کتاب به صورت کتاب نهایی در میاد، یه مجموعه میشه، یک صورت کراسه در میاد، میشه یک کتاب از جزوه جزوه در میاد. ما این احتمال به نظرمون قوی هست که شیخ نجاشی از فهرست شیخ بعد از تبییدش مطلب عصد نکرده، از مصوده فهرست شیخ مطلب عصد کرده، اون مصودهی که هنوز تنظیم نهایی خودش رو پیدا نکرده بوده. حتی میخوام عرض کنم مصودهی که طرقش رو شیخ بهش زمینه نکرده بوده، اسم کتاب های مفصل رو، این اشخاصی رو که ذکر کرده اول یکی یکی فهرست ها رو می‌نویسن، این صاحب کتاب مسلمه. اما اینکه یکی یکی فهرست کتاب‌هاش رو بنویسه، خب لازم داره که به یک کتابی مراجعه کنه. فرض کنید فهرست ابن ندیم اون موقع در اختیارش نبوده، بعداً فهرست ابن ندیم در اختیارش قرار گرفته که از مصادر مهم فهرست شیخ است این فهرست ابن ندیم. همینجور بنابراین همه اینها میتونه با این مطلب توجیه بشه که نجاشی به مصوده‌های فهرست شیخ دسترسی داشته، اونم مصوده‌ای که فقط بابا علفش نوشته شده بوده. موقع که نجاشی میخواست به کارش شروع کنه غیر بابا علف چیز دیگه نوشته نشده بوده، اونم به صورت مصوده، اون هم مصوده‌ای که هنوز میتونسته ترتیبهاش به هم بخوره. این مطلب عرض بکنم، نحوه عقص اینجوریه. فرض کنید که تو باب احمد شما مقایسه میکنید، اینی که میگم ترتیب به هم خورده، تو باب احمد 20 تا روایت اولیه نجاشی تو آخر باب احمده، اواخر باب احمده، 10 تای بعدیش تو اوائله. خود این 10 تا ترتیب دارن، اون 20 تا خودشون ترتیب دارن تو دوزی کتاب، ولی این 10 تایی که تو نجاشی متأخره، این 10 تا به همین ترتیب تو فهرست شیخ متقدمه. اینها دقیقا با همین توضیحی که عرض کردم که کراسه کراسه بوده، مجموعه مجموعه بوده، و این مجموعه های قدری خود شیخ اینو چیز کرده، خود شیخ هنوز براش ترتیب نهاییشون ترتیبش که مهم نبوده، که حالا احمدتون نظم خاص که نداره، احمد ابن علی اول باشه یا احمد ابن حسین اول باشه، در نتیجه این همه اینها قابل توجیه میشه و این مطلب رو واضح میکنه. بنابراین از این مجموعه نتیجه گیری میکنیم که شیخ در فهرست بعد از اینکه یه مقداری مبیزه مصوده هاش رو نوشته بوده، این مصوده رو در اختیار نجاشی قرار داده و نجاشی در باب الف ازش استفاده کرده، و حتی شاید شیخ تألیف این کتاب رو سالها متوقف بوده باشه، و حتی شاید علتی که نجاشی وارد این کار میشه میبینه شیخ این تألیف رو ناقص گذاشت، احتمال حتی این هست شیخ تألیف رو ناقص گذاشته بوده، چون اساساً علت این که این نجاشی و شیخ دست به این کار میزنن به احتمال قوی هر دوشون به خاطر یک جهت کلامی بوده که سید مرتضی اینها رو وادار کرده، که استاد مشترک هر دو. سید مرتضی میگه که سنی ها اعتراض میکنن به شیعه که شما میراث ندارید، فرهنگ ندارید، تاریخ ندارید، بعد اینا میگن که این حرف کسیست که تاریخ بلد نباشه، میراث فرهنگی سرش نشه، بله یک کسی یه غیر تاریخ خونده باشه از تاریخ شیعه باید با خبر باشه. خب این اقتضا میکنه که اینها میان این کتاب رو نگارش پیدا میکنن. اگر فهرست شیخ نگاشته شده بود به طور کامل، باز اون عبارتهای نجاشی در مقدمش خیلی جالب توجه و جالب توجه نبود، که استاد ما میگفتش که خب کسی مطلع بر فرهنگ شیعه نیست، تاریخ شیعه نیست. خب کسی فهرست شیخ رو دیده باشه، اون هدفی که سید مرتضی ازش دنبال میکرده تا حدود زیادی فراهم اومده است، اون جواب ها داده شده. خب همین مطلب که بعد از اینکه شیخ باب الف رو نوشته، باب الف متوقف شده، مدت ها بعد ادامه داده، که همین احتمال در مورد عدت الاصول عرض کردیم، شیخ عده رو که نوشته یه مدت متوقف شده، این کتاب تألیفاتش رو شیخ در کنار هم تألیف میکرده، ممکنه مثلا سالها حتی فهرست شیخ ایشون متوقف کرده بوده، بعد یکی بهش رسیده گفته یا خودش متوجه شده گفته حالا چرا ناقص نوشتی کتاب تو، تو موقع فراغت بالی پیدا کرده، چیزی پیدا کرده، اومده این کتاب رو کامل کرده. بنابراین این فهرست به صورت تدریجی ظاهرن تألیف شده. این عمده بحث ما این بود که ما روش کاریمون عمدتاً مبتنی بر ملاحظه ترتیب هست، ملاحظه مقدار مشابهت نظم دوتا کتاب که نمیتواند حمله بر تصادف بشه به صورت کلی. دو مجموعه ای که هر کدوم نظمی پیدا کردن و نظم اینها مشابهت هایی داره که قابل توجیه نیستن الا به این که بگوییم یکی از اینها از دیگری اخذ شده باشه. این روش اصلی کار هست در همه مراحل کاری ما، مشابهت نظم دو کتاب، نظم دو تا مجموعه با هم دیگه. البته خب قرائن جانبی دیگه توجه به مقدمه کتب، مقدمه کتب خیلی مهمه چون مؤلف کتاب منهج خودش رو و روش خودش رو در مقدمه کتاب بیان میکنه. برای این ما یک کتابی که میخوام بشناسیم در درجه اول باید مقدمه‌اش رو دقیقا بخونیم. به خاطر همین جهت بود که اگه یادتون باشه ما فهرست شیخ ولی جان نجاشی رو که میخواستیم بخونیم مقدمه‌اش رو کلمه به کلمه میخوندیم، یه کلمه کلمه معنا میکردیم، به خاطر اینکه مؤلف منهج خودش رو در مقدمه کتاب تبیین میکنه. این یک. بعد دقت در تعبیرات ریزکاری ها، شما روی تعبیر ریز نگذارید وقتی مقایسه میکنید، تفاوت های ریز خودش میتونه راهگشای مشکل باشه، این یغال داره یغال نداره، اینجور تعبیرات تعبیرات حلال مشکل هست. حالا ما تو بحث های بعدی خواهیم دید که ما روی تعبیرات واو و ثم مبالغه میکنم در این جهت، ولی رو تعبیرات خیلی ریزی دست میذاریم برای منبع یابی، تعبیراتی که اصلا به طور طبیعی توجه اشخاص رو جلب نمیکنه. مقایسه، خلاصه مقایسه دو متن باید با دقت باشه، ریز ریز جزئیات اختلافات باید ذکر بشه. مثلا ذکر قال که لنا الحسین بن عبیدالله، این دقیقاً باید مد نظر باشه چطور شد اینجا این تعبیر اومد اونجا این تعبیر نیومده بود، این توجیه میخواد. کارها به اصطلاح ابل الله یجری الامور الله به اسبابها، و تصادف وقتی بناس نباشه و کارها بر یک روال طبیعی باشه ما باید یک توجیه منطقی برای خیلی مشابهات، خیلی مفترقات و امثال اینها پیدا کنیم. یه مجموعه اگر مشابه باشن وسطش یه مفترق پیدا بشه، این باید توجیه بشه. یه مجموعه مفترق باشن و با هم دیگه نظم نداشته باشه، یه جا نظم پیدا کرد، اینا توجیه میخواد. نظم در میان بی‌نظمی، بی‌نظمی در میان نظم، دو نظم مشابه همین رو توجیه میخواد. حالا اینا رو بعداً مفصل‌تر انشاءالله چیزهاش رو عرض خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت. اون بلستان الاولات و مؤلف نیست، اون رو مال بعد است. اصلا حالا این مسئله رو هم که گفتید اشاره بکنم بد نیست که یکی از مؤیداتی که هست که فهرست شیخ تألیفش متوقف شده اینه که فهرست شیخ تعبیرات اول ابوابش تو هر باب تفصیلیه، خصوصا باب الف میزان ترجمه ترجمه مفصل. یه شخصی که حوصله داشته ترجمه مفصل و خیلی مفصله، هرچی به آخر کتاب و به آخر باب نزدیکتر میشیم ترجمه کمتر میشه، کمرنگتر میشه. و سیاقت باب الف با سایر ابواب فرق داره. سایر ابواب یه رفعه میدید 20 ترجمه پشتر هم نشه و بالاسناد اول ان ابن بطه و بالاسناد اول ان کی و بالاسناد اول ان کی، که پیداست همه رو یه جا از ابن بطه مثلا عقص کرده، همه رو یه جا از حالا مثلا احمد بن ابی عبدالله عقص کرده و اینجور موارد رو. قسم اول اینجور نیست اصلا تو باب الف و اینها، خود این اختزام میکنه که کتاب ترتیب دوگانه پیدا کرده. خب شیخ اول حوصله داشته، جوان بوده، سرحال بوده، چیز داشته که این کار رو بکنه، اینجور انجام میداده، ولی اواخرش خسته شده بوده. نجاشی هم همینجوره، بابهای اوائلی اوائلش با باب کنیه فرق داره. باب کنیه مثلا ایشون اینجوری تعبیر میکنه تو باب کنیه، ابو طالب الوسری ابن گفته ان احمد محمد ابن خالد ان ابی ان، نه فعل داره نه له کتابون داره نمیدونم، ابن گفته ان احمد محمد ابن خالد ان ابی العباس به کتابه. خیلی پیداست دیگه آخر خستگی و چیزش بوده میخواسته زود کتاب رو سرش رو تش بحث میکنه. و این گاهی وقت میشه شخص از حوصله میره یا شرایط زمانی جوری میشه، اینم هست، فقط هم حوصله رفتن نیست. فرض کنید که این اواخر یه دفعه به قصه چیز برخورد کرده، حمله مغول و نمیدونم حمله های چیز و اینها، طرف مجبور میشه که زود دیگه قال قضیه رو بکنه، کتابا رو ببنده که یه جوری بخواد تألیف نونده ناقص نمونه. آقای خویی تو مجلدات اخیر معجم رجال 3-4 جلد آخرش خیلی به اجمال و به سرشو به تشبث کردن و اینها گذروندن. بعد از کسایی که با ایشون مربوط بودن لشکری میگفتن که ایشون احساس کردن که از طرف دولت عراق میخواد یک نوع فشارهایی به ایشون تحمیل بشه و کارهای چیز بشه و اینها، گفتن که شاید اصلا نتونن با این فشارها کتاب رو تکمیل کنن و مجموعه که ناقص بشه کتاب ناقصه. مجموعه ولو این که با سریع گذاشتن بعضی مطالب کامل بشه یه مجموعه کامل تلقی میشه. اینی که دیگه اون بحثای اواخر رو هر مقدار پیشش سریع آماده بود پیشاش رو به هم دیگه زنیمه کردن و کتاب رو تکمیل کردن. حتی از کلمه سکونی به بعد فهرست روایت رو ایشون نیورده. اگه دقت کرده باشید تو جلد 23 آخرین ترجمه که داره سکونیه، مثلا النوفلی نیست، النوفلی کجا هست؟ اون یه تیکی از پیشاش رو دیگه نرسیدن و اینها، شاید در این جلد 24 که مستدرکاتش بوده اینها اومده باشه. خلاصه هم فهرست هم رجاء نجاشی این رو نشون میده که در اوائل شرایط برای یک کتاب مفصل آماده بوده، اواخر شرایط این آمادگی رو نشون نمیده. حالا یا شرایط شخصی معلم بوده یا شرایط جامعه بوده که اونها در اون جامعه زندگی میکرده. خب دیگه ما فکر میکنم نمیرسیم به این ادامه این بحث دادن و ما جلسه بعدی یک سری صحبت هایی در مورد منابع فهرست شیخ، منابع رجاء نجاشی، منابع رجال شیخ اینها خواهیم داشت و این بحث رو کم کم سعی میکنیم ببندیم. رفقا فهرست شیخ و رجال شیخ و رجال نجاشی رو تعرقی بفرمایید از این دیدگاه که ما چجوری میتوانیم از این نظمی که در کتاب وجود داره کشف مصادر و منابعش رو بکنیم. ببینیم انشاءالله در هفته آینده میتونیم صحبت رو به جایی برسونیم یا نمیتونیم. قرار ما ساعت 8:30 بود و 8:30 ساعت رسمی. البته از بعضی از دوستانی که به همون حساب سابق و با ساعت 8 قدیم محاسبه کردن عذر میخوام که این ساعت شروع شد دیگه، خب مورد کلام بود که بالاخره ساعت جدید ساعت قدیم 8 کدوم 8 است، این بود که قرار شد بینابین این رو قرار بدیم و اینها، اینه که عذر میخوام از رفقایی که یه مقداری اطلاعشون داده نشده بود. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و